که شما این ریل رو بتونید وصل بکنید به بندر کاسپیان، ما آمادگی داریم حتی کالای قزاقستان رو از مسیر ایران، یعنی از کاسپیان، انزلی، حالا بنادر دیگرمون، تا بنادر دیگرمون فقط امیرآباد یه ریل داره که ظرفیتشان بالا نیست، ما از طریق شما ببریم ترکیه به سمت اروپا. وقتی میگم زیر ساخت مهم هست، وقتی میگم سرعت عمل در زیر ساخت ها مهم هست، توجه به همین نکته است. ما اگر در همون سال 99 ریل رو که تا رشت اومده بود وصل میکردیم به کاسپیان، عملا اونها هم خیلی که راغب بودن، البته نمیدونم الان آقای مومبای فکر کنم دیگه حضور نداشته باشه به عنوان وزیر راه، ولی اون موقع قزاق‌ها بسیار تمایل داشتن که از این، چرا؟ برای اینکه از ایران یک کشور هست، شما میتونید این مسیر رو ببرید در بندر آلیات در آذربایجان و از طریق ریل از طریق گرجستان وارد ترکیه بکنید، ولی دو تا کشور هست، طول مسافت هم بیشتر هست. من به این خاطر میگم که واقعا کشور ما یک موقعیت بسیار ویژه و خاص داره که ما اگر از این موقعیت خاص و ویژه بتونیم خوب استفاده بکنیم، یه درآمد ارزی بسیار خوبی هم که حالا چیز در حدود فرضاً حداقل 15-20 میلیارد دلار و کارشناسای دیگر خیلی بیشتر میگن میتونیم برای کشور حاصل بکنیم.
30 میلیارد دلار گفته شده.
بله، تا 30 میلیارد بیشتر هم، حتی من خیلی از کارشناسا 50 تا هم من شنیدم که مثلا، حالا من واقع بینانه میگم 15 تا 20 میلیارد دلار. منظورم این استش که این مستاقی برخی از کارا انجام شده. برخی از زیر ساختا را ما بایستی تسریع ببخشیم. یعنی این به نظر من هر زیر ساختی که برای کشور ایجاد درآمد ارزی میکنه باید اولویت کشور باشه.
دقیقا.
یکی از زیر ساختا همین زیر ساخت ریلی به بنادر خودمون هست. در چابهار هم همین موضوع هست. اگر ما به چابهار بتونیم سریعتر زیر ساخت ریلی رو وصل بکنیم، این مسیر کریدور شمال جنوب، حالا نشد که صحبت بکنیم، ما فقط رفتیم تو
درست، حالا میتونیم بپردازیم توی بخش بعدی.
بله، میتونیم از مسیرهای دیگه هم استفاده بکنیم.
درسته.
الان فرضاً اگر بتونیم اتصال ریل رو به بازرگان داشته باشیم، حالا ما در خوی از طریق خوی میتونیم به ترکیه وصل کنیم، ولی تا جلفا که ریل داریم وصل بکنیم به خود بازرگان و اقدیر، کارس، کاملا به سمت اروپا خواهد رفت این مسیر. و نیازمند هماهنگی ها از طریق وزارت خارجه هم هست. یعنی بالاخره اینجا تعامل، تبادل اطلاعات، بده بستون ها نقش آفرینه. ما همین که فرضاً اون زمان آیه مومبایوف از من سوال کرد که خب این مسیر رو فرضاً بیایم چه کمکیه، گفتم خب ما از اون مسیر خلیج فارس که داره وارد کشور میکنیم، وقتی از کشور شما میاریم درسته که برای ما منافع است، یک رای جایگزین هم ایجاد کردیم، ولی برای شما هم درآمد ارزیه. اینها میشه همون منافعی که توضیح دادم براتون.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر. حالا ما بیشتر میپردازیم به این مسئله، به خصوص یک بحث مهمی که وجود داره، بحث کریدور شمال جنوب هستش که خب هم چابهار درش درگیره، هم به حال بندر کاسپیان توش درگیره و خب چالش هایی که داره. یعنی این ور ما نه ریل رو به کاسپیان رسوندیم نه به زاهدان رسوندیم، البته خب کار شده، یعنی خود الان من میدونم که داره کار میشه، تا خاشم فکر میکنم الان ریل چابهار رسیده باشه، ولی خب برای باید تسریع بشه این روند. حالا اینها رو توی بخش بعدی برنامه خیلی بیشتر بهش میپردازیم. یک فاصله از پخش میگیریم و مجدداً در خدمت مخاطبان محترم برنامه خواهیم بود.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها، شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، راهبرد شرقی.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با راهبرد شرقی، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو، شماره پیامک 301035. پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشید. به صورت زنده در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی نقش مناطق آزاد در گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین ایران، همسایگان و قدرت‌های شرقی. در خدمت جناب آقای دکتر رضا مسرور هستیم، مدیر عامل سابق منطقه آزاد انزلی و معاون اقتصادی اسبق منطقه آزاد کیش. پرداختیم به این مسئله که نقش آفرینی ایران چطور میتونه باشه در حوزه برحال مناطق آزاد و همچنین مکمل مناطق آزاد که بحث ترانزیت ما هستش و راهکارهایی که میتونه براش وجود داشته باشه. اما جناب دکتر، یک موضوعی که خب برحال ما کمتر بهش شاید پرداختیم توی برنامه، بحث کوریدور شمال جنوب هست که خب بحث مهمیه و خب در دولت 13 هم خوشبختانه خیلی تاکید روش وجود داره و تلاشا بر این هستش که برحال اون حلقه های مفقوده‌ای که توی این مسیر وجود داره، مثل ریل برحال چابهار به زاهدان و همچنین ریل رشت آستارا، تلاش بر این هستش که حالا با شکل‌های مختلف هرچه سریع‌تر اینها به بهره برداری برسن. فکر میکنید که این کوریدور اساساً چه منفعتی میتونه برای کشور ما و به خصوص برای مناطق آزاد ما داشته باشه؟ خب مناطق آزادی که در مسیر این کوریدور میتونن باشن یا مسیر ما میتونیم براشون تعریف بکنیم و نقش آفرینی این کوریدور در جهت به هر حال جذاب کردن مناطق آزاد ایران چی میتونه باشه؟
بسیار عالی. خدمتتون عرض بکنم در موضوع کوریدور شمال جنوب، ما حدود 1 میلیارد تن کالا رو الان از طریق کانال سوئز داره عبور میکنه. 1 میلیارد تن که فکر میکنم مبادلات چین با کشورهای اروپایی حدود 100 میلیون تن باشه. ما اگر 3% رو برنامه ریزی بکنیم که از
3% این باری که داره از کانال سوئز رد
داره عبور میکنه. ببینید فاصله بین بندر هلسینکی تا بندر سنگاپور چیزی در حدود 17,000 کیلومتر هست. مسیری که ورزن از طریق ایران میگذره تقریبا 1/3 2/3 این مسیر، یعنی حدود 5,000 خوردهی کوتاه‌تر هست از نظر فاصله و هم از نظر هزینه. در مورد هزینه هم اون چیزی که کارشناسی شده بود من یادم هست چیزی در حدود 30% هزینه کمتر هست. اما چرا شکل نگرفته؟ چرا این اتفاق نیفتاده؟ یه مقدار برمیگرده به موضوعات تعاملاتمون با کشورها و اینکه بتونیم این مسیر رو با اون کشورها تعامل بکنیم. یه بخشی برمیگرده به زیرساختامون و اینکه این زیرساختا رو بایستی سریع‌تر مهیا بکنیم. این مسیر اتصال ریل، گرچه ما الان بندر شهید اسماعیلمون اتصال ریل داره و همین الان هم ما میتونیم این مسیر در اصل نوستراک یا شمال جنوب رو راه اندازی بکنیم. من خودم هم اعتقاد دارم که اصلا اون بحث تکمیل و پازل که خدمتون عرض کردم، نبایستی منتظر تکمیل و پازل باشیم. ما با همین
بندازیم و با
بله با همین ما مگر این مسیر کوریدور چین قزاقستان ایران، خب زیر ساخت‌ها هنوز مهیا نبود ولی این مسیر راه انداختیم. این مسیر، این اتصال ریله به بنادر شمالیمون بسیار حائز اهمیته. ضمن اینکه چون من خودم یه مدتی هم در ماکو هم اونجا مسئولیت داشتم و اونجا هم کار کردم، یکی از با ظرفیت ترین مناطق آزاد کشور منطقه آزاد ماکو هم هست که با کار کردن برای کار با کشور ترکیه هم بیشتر طراحی شده که اتصال ریل به اون بخش به سمت ترکیه هم میتونه حائز اهمیت باشه. اما ما 3% این رو اگر بتونیم از همین مسیری که خدمت شما عرض بکنم که راه اندازی بکنیم، یعنی کالا رو از بندر شهید اسماعیل که الان ریل داریم بیاریم در بنادر شمالیمون که الان میتونه کاسپیان باشه و این راه اندازی ریل رو هم شنیدم که انتهای ریل فکر میکنم امسال دیگه به اتمام برسه، چند سال تأخیر و اینها، بعد با ببریم تو مناطق ویژه اقتصادی در اصل روسیه مثل لوتوس در آستاراخان یا ماخاشکالا که اینا همه ریل دارن،
بله،
و از طریق ریل ببریم به سمت در از سن پترزبورگ و به سمت هلسینکی، هم هزینه‌اش کمتر هست و هم هزینه و هم از نظر زمانی هم کمتر هست. بنابراین یه پازل بایستی این تکمیل بشه و یه ارتباطی بایستی شکل بگیره. ما در سال 98 دیگه اون آخرایی هم بود که ما دیگر به قول معروف در مناطق آزاد بودیم، یک موافقت نامه‌ای بین منطقه ویژه اقتصادی لوتوس و منطقه انزلی و چابهار در هندوستان منعقد شد، با حتی با تجار هندوستان هم در اون جلسات ما شرکت داشتن، اتاق بازرگانی شد و اونا هم آمادگی داشتن. بالاخره اون چیزی که آقای دکتر هایز اهمیت هست برای تاجر اینه که هزینهش کمتر باشه، اینکه سریعتر
اون بارش ایمن بره به سرسه
بله بارش
در حال به سلامت برسه به
برسه. و یکی از اون زیرساختای دیگری که ما ضعف داریم و باعث مهیا بکنیم بحث شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی قوی هست.
درسته. که یک ضعف جدیه.
جدیه. یعنی ما تو این بخش یکی از دلایل اصلی که هنوز نتونستیم خیلی موفقیت حاصل بکنیم و با پیگیری میشه اینو به نتیجه رسون. ما اولین محمولمون هم که از بندر شانگهای وارد انزلی کردیم، فورواردرشمون چینی بود. یعنی شرکت حمل و نقل چینی انتخاب کردیم. تو این بخش هم میشه این کار رو انجام داد. یعنی اگر شما مزیت رقابتی براش ایجاد بکنید، به طور مثال بگید اصلا 20% 30% هزینه های شما رو دولت میده.
درسته. شرکت هایی که میتونه اتفاقا توی همون مناطق آزاد هم شکل بگیره.
بله شکل بگیره. شما الان فکر میکنید آذربایجان وقتی حالا اون کریدور لاجورد که از افغانستان میارن ترکمنستان میرسن
به
بندر عالیات در باکو و از اونجا از طریق ریل میره به سمت ترکیه، همون موقعی که ما اون مسیر رو راه انداخته بودیم، مسیر بین آکتائو و بندر عالیات رو آذری ها 30% هزینه ها رو کاهش داده بودن. یعنی خود دولت به یک نحوی کمک کرد.
درسته.
یا الان تو مسیر ترکمنستان ترکمن باشی به بندر عالیات یه بخشایی رو داره کمک میکنن، یعنی حالا به یک نحوی داره دامپینگ صورت میگیره برای اینکه مسیر رو راه بندازیم. من فکر میکنم که یه سری مزیت‌های رقابتی و جذاب اگر ایجاد بکنیم، شرکت حمل و نقل قوی هم شرکت خواهد کرد. در مناطق آزاد هم میتونه این شکل بگیره.
یعنی اصلا جاش شاید همون مناطق آزاد جاش.
بله اصلا جاش در مناطق آزاد هست.
اما جناب دکتر شما اشاره داشتید به حالا ارتباطی که بین بنادر ایران و بنادر روسیه در بستر دریای کاسپین دریای خزر میتونه شکل بگیره. خب یک مشکلی که ما داریم توی دریای خزر بحث رورومونه، یعنی حالا ریلمون که متصل نیست و کشتی رورویی که
احسن.
نداریم. خب حالا زیر ساخته بندری تو خود روسیه هم به هر حال یک سری چالش‌هایی دارن دیگه اونها. چقدر میشه به نظر شما این چالش رو تبدیل به فرصت کرد برای توسعه همکاری با روسیه؟
ما در کاسپین رفتیم اسکلی رورو رو زمان من شروع کردیم.
الان هم دارم کار میکنم. قرارداد خاتم داره.
خب بایستی تموم میشد. یعنی دیگه بایستی ورزن این پروژه دو سال پیش باید تموم میشد. من میگم که فرصت ها دائمی نیست و خیلی از پروژه ها رو باید سرعت ببخشیم. ما خود کاسپیان هم شب و روز کار میکردیم. حالا شما اون سال 96 برید بررسی بکنید. اطلاعاتش وجود داره. سه شیفت کرده بودیم. برخی از البته زیر ساخته هنوز تموم هم نشده، اصلا مچکن هنوز میدونم که تموم نکردن، ولی این رو میخوام عرض بکنم که برخی از زیر ساخته رو بایستی سریعتر آماده بکنیم، مثل اسکلی رو رو. اگر اسکلی رو 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 آماده بکنیم، کشتی های رو رو بگذاریم، روسا هم تمایل دارن به این کار. برای چی؟ برای اینکه برای اونا هم منافع داره. یک سری زیر ساختا در اون پازلی که من اشاره کردم ما زیر ساختا رو مهیا بکنیم همینا است. ما یه بخشی بایستی بودجه دولت رو اختصاص بدیم به پروژه هایی که برای ما ایجاد درآمد ارزی میکنه. مثل چی؟ مثل کشتی های رو رو. مثل چی؟ مثل اسکلای رو رو. ما در بندر امیرآباد هم نیازمند اسکلای رو رو هستیم، یا در بنادر دیگرمون.
درسته.
خود کشورهای چیز هم اونا هم آمادگی دارن که این کار رو انجام بدن. ما یه وقتی هستش که فکرمون این هستش که بریم ریل رو وصف کنیم با آستارا، خب چیز خیلی خوبی هم هست، ولی اتصال ریل بله. با آستارا بله. شاید سالها طول بکشه بله. اما ایجاد یه پست اسکلی رو رو یه کار یک ساله است. این که شما 10 تا بتونید کشتی بیارید و حمل و نقل ترکیبی رو راه اندازی بکنید برای اینکه بتونید در از این کوریدورها رو راه بندازید کار درسته. یک ساله است.
دقیقاً. و این رو جناب دکتر اگه اجازه بدید بهش به صورت عمیق‌تر بپردازیم، ولی خب قبل از این ما آیتم معرفی کتاب رو داریم، یک فاصله از پخش می‌گیریم، آیتم رو گوش می‌دیم و مجدداً به بحثمون ادامه میدیم.
کتاب دیپلماسی اقتصادی که به همت آقایان دکتر سید جلال دهخانی فیروزآبادی، رضا توکلی و امیر حسین عرب‌پور نگاشته شده، در 334 صفحه توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. در این کتاب اشاره شده که جهان کنونی مؤلفه‌هایی یافته است که مخصوص به این دوره تاریخی است. این مؤلفه ها یا همان واقعیات مقید به زمان، بخشی از لایه جهان بینانی سیاست خارجی و به دنبال آن بسترهای شکل‌گیری دیپلماسی در عصر حاضر است. تصور حضور در میان باشگاه قدرت های نوظهور متوقف به طراحی و پیاده سازی گونه‌ای کارآمد، پویا و مؤثر از دیپلماسی اقتصادی است. از سوی دیگر شناخت تجربه قدرت‌های ناظهور در حوزه دیپلماسی اقتصادی به مثابه فهم صحیح از کیفیت روابط دو جانبه هر کشور با قدرت‌های پیش روی نظم جهانی است. امروزه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با شرایط بین‌المللی دشواری روبرو شده است، استفاده از این تجارب و سیاست‌ها و راهبردها و رسیدن به الگوی بومی در پیاده سازی دیپلماسی اقتصادی حائز اهمیت است. این تجربه ها نمونه های عینی از تشکیل دولت های تجاری و اجرای دیپلماسی اقتصادی ضمن فهم صحیح از مؤلفه های کانونی نظم جهانی مانند وابستگی متقابل، تجارت آزاد، انقلاب های فناورانه، منطقه گرایی و رژیم های بین المللی به شمار می آید که با منطق نوشتار حاضر مطابقت قابل توجهی دارد. پیشنهاد می کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، با راهبرد شرقی به صورت زنده در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع بررسی نقش مناطق آزاد در گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین ایران همسایگان و قدرت‌های شرقی. شماره پیامک 3025 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشید. در خدمت جناب آقای دکتر مسرور هستیم. جناب آقای دکتر رضا مسرور، مدیر عامل سابق منطقه آزاد انزلی و معاون اقتصادی اسبق منطقه آزاد کیش. جناب دکتر، ما پرداختیم هم به ابتکار کمربند راه، پهنه و راه بهتره بگیم چون عنوان دقیق تری هست، برای بلتن رود و همچنین به بحث کوریدور شمال جنوب و حلقه های مفقوده‌ای که وجود داره و حالا شما بحث رشت آستارا رو مطرح کردید که خب یک موضوع مهمی هست که مورد تاکید هم هست و باید هم به هر حال ما پیش ببریم اون پروژه رو. اما شما اشاره داشتید که پروژه ها نباید، یعنی فعالیت های ما نباید متوقف بر این پروژه ها باشه، ما باید از همون امکاناتی که داریم استفاده بکنیم. خب یکی از این امکاناتی که وجود داره برای فعال سازی بحث کوریدور شمال جنوب به خصوص در شرایط فعلی که خب ما شاهد این هستیم که بنادر غرب روسیه به دلیل جنگ اوکراین بسته هستن و ارتباطات روسیه دچار اخلال شده و خب از طرفی نیاز به این داره که کالا و خدماتی که نیاز داره رو از مسیرهای دیگه‌ای به هر حال به دست بیاره. خب یکی از این مسیرها میتونه کوریدور شمال جنوب باشه. حالا ما که شاخه شرقی رو که اصلا بهش نپرداختیم، شاخه به هر حال غربی کوریدور شمال جنوب هم که بحث رشت آستارا رو به هر حال اون چالش رو داره، اما یک امکان به هر حال بالفعلی که ما داریم بحث در حال مسیر ترانزیت دریایی بین بنادر شمال ما و بنادر روسیه هستش. فکر میکنید که چقدر ما این ظرفیت رو به خصوص در طی این حدوداً دو سالی که جنگ اوکراین شکل گرفته و برای روسا اونجا درگیر هستن، چقدر تونستیم این رو فعال بکنیم یا چه کاری باید انجام بدیم برای فعال شدن این مسئله؟ حالا چیزی که من برداشتی که از حرفای شما داشتم این بودش که ما برای اینکه بتونیم مناطق آزادمون رو به درستی فعالشون بکنیم، نیاز به یک زنجیره‌ای از برای زیر ساخت ها داریم که خب بحث خطوط ریلی هستش، بحث بنادر هست، سرمایه گذاری در بنادرمون هستش، فکر میکنی که با همین امکاناتی که ما در حال حاضر داریم تا چقدر بتونیم توی این حوزه به حال کار بکنیم و حالا از منافعش هم بهره مند بشیم؟
من فکر میکنم که حالا اشارم تا یه حدی کردم، بتونیم اگر این هم توسط خود مناطق آزاد شاید امکان پذیر نباشه، باید دولت
عزم ملی رو میخواد.
بله یه عزم ملی میخواد، اصلا بحث کوریدورها شاید مناطق آزاد در حاشیه قرار میگیرن، در از وزارت راه هستش،
این مناطق آزاد اون دروازه ورودی هستن
هست.
که
بله اونا و خود اونها هم اصلا تمایل دارن این کار انجام بله. بدن، چون بالاخره یکی از محورهای نقش آفرین مناطق آزاد همین هست. منتها وقتی میگه مزیت‌های رقابتی، منظورم مزیت‌های رقابتی هستش که بایستی دولت طراحی بکنه برای اینکه این مسیر رو بتونه راه بندازه،
یعنی یک کلان راهبرد ملی باید
بله که باشه. چطور میتونیم ما در از هزینه‌های این مسیر رو در ابتدا کاهش بدیم؟ هزینه‌ها اگر می‌خوایم کالا رو از بندر شهید جهید بیاریم تا بنادر شمالیمون، اگر در ابتدا ما هزینه‌هامون ایکس ریال هست، یک بخش رو بتونیم کمک بکنیم. همین کاری که مثلا دولت‌های دیگر هم داره انجام میدن. آذربایجان حالا من مثالی هست.
سوبسیدی داره میده و برحال...
بله. و من فکر میکنم اگر در این بخش هم دولت کمک بکنه، یک بسته حمایتی خوب طراحی بکنه، با همین زیرساخت هم امکان پذیر هست که محموله‌ها رو بتونیم از طریق کشور خودمون ایران وارد بنادر در اصل روسیه بکنیم. نیازی در حال حاضر به اتصال ریل به آستارا نیست، یعنی با همین حمل و نقل ترکیبی میتونیم این کار رو انجام بدیم. از اون طرف هم خود آستارا خان تا در اصل منطقه سان پترزبورگ و اینها ریل وجود داره.
درسته.
و اگر یه هماهنگی بیشتری صورت بگیره، محموله های آزمایشی مثل همون کاری که ما در مسیر چین، قزاقستان، ایران انجام دادیم، یه محموله انجام دادیم، یه محموله رو ورود دادیم، محموله هم 40 تا کانتینر در اصل مال سایپا هم بوده، بعد این مسیر رو تونستیم که الان چیزی در حدود 15,000، خب یه رقمی هستش. یه محموله هایی هم شاید از این مسیر عبور کرده ولی نیاز به تداوم داره، یعنی این مسیر کوریدور شمال جنوب میدونم که بعد از مثلا تو سالیان اخیر هم یه حرکتی داشته صورت میگرفته. اگر اون عزم ملیه وجود داشته باشه، این عزم ملیه رو فقط اون مدیر منطقه آزاد نمیتونه انجام بده.
درسته.
این عزم ملیه رو باید از بالا تزریق کرد، یعنی
خود دولت باید هماهنگی تو این مسئله
بشه، هماهنگی به خصوص تو بخش وزارت راه، تو بخش وزارت اقتصاد که بسته حمایتی طراحی بشه. ما اگر بتونیم فرضاً در سال اول 1,000,000 تن کالا رو عبور بدیم، مطمئن باشید تو سال دوم این مسیر 4 برابر خواهد شد.
اصلا اون مسیر شناخته میشه برای تجار.
بله برای تجار، تجار شناخته خواهد شد.
ایوان.
من میگم ما این انعقاد قرارداد رو در خود هندوستان داشتیم، خود تجار هندوستان راغب بودن، چون برای اونا مهم بود این بخش.
درسته. جناب دکتر، حالا بحث خیلی زیاده توی این هیته، ولی خب ما تقریبا حالا این یک ساعتمون رو به اتمامه و حالا خیلی هم سریع گذاشت، ما گرم بحث با شما شدیم. یک جنبندی اگر در حد 2 دقیقه شما داشته باشید راجع به هر حال مباحثی که ارائه شد خیلی خوشحال میشیم.
من همونطور که اشاره کردم، بحثم این استش که ما بایستی از موقعیت جغرافیایی کشور ایران، کشور خودمون، بتونیم استفاده بکنیم برای این که بتونیم ایجاد درآمد ارزی داشته باشیم. حالا شما بخش کارکردها به نقش آفرینی مناطق آزاد گفتید، یک بخشش ترانزیته، یک بخشش جذب سرمایه‌گذاری بوده که دیگه من به اونها اشاره نکردم. یه پازل هایی باید کنار هم قرار بگیره، یه پازل زیرساختی هست که باید تصریب بخشیم به پازل، که حالا اشاره کردم ریل میتونه باشه، مثل کشتی های رورو میتونه باشه، در اصل اسکله های رورو میتونه باشه و خطوط مستقیم کشتیرانی میتونه باشه. اینا مواردی هستش که نیاز هست تقویت بشه.
ایوان.
یه بخشی در ارتباط با هماهنگی با کشورها برای راه اندازی است که حالا من مستقیم گفتم یه مسیری الان راه افتاده و داره استفاده میشه. حالا به ترکیه این مسیر رو میشه وصلش کرد و با ترکا بایستی بریم صحبت بکنیم این مسیر رو بتونیم. و یه بخشی هم این هستش که داره کارهای خوبی هم صورت گرفته، همین الحاقمون به پیمان شانگهای و در اصل اوراسیا، که هر چقدر بتونیم این رو افزایش بدیم، در اصل این تجارت آزاد، تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه رو گسترش بدیم، مطمئناً توی موضوعات مربوط به ایجاد درآمد ارزی که الان یکی از مشکلات هر کشوری میتونه باشه، ولی اینکه شما چطور میتونید در اصل
سرمایه خارجی رو جذب کنید، و
اگر میگیم که قیمت ارز فرضاً اضافه میشه، یکی از موضوعاتی که میشه فعالش کرد و تو قیمت ارز تأثیر میگذاره همین ظرفیت ترانزیت هست که ایجاد درآمد ارزی برای کشور میکنه. من فکر میکنم این اتفاقات اگر صورت بگیره، این پازل ها کنار هم قرار بگیره، ما میتونیم از اون بهره مند بشیم از ظرفیت های کشور در ایجاد درآمد ارزی کشور.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر رضا مسرور، مدیر عامل سابق منطقه آزاد انزلی، که امروز مهمان ما بودید با موضوع بررسی نقش مناطق آزاد در گسترش روابط تجاری اقتصادی بین ایران و کشور همسایه. راهبرد شرقی به پایان میرسه. در اینجا کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حد اکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن. داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. عدم تابعیت کشور دیگر. عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishwar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نمایند. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. شمارش معکوس آغاز شد. ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آرام دلها، خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام و درود به محضر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. عصرتون بخیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. با بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو انشاءالله تا ساعت 22 با شما هستیم. امیدواریم فرصت همراهی و شنیدن این برنامه‌ها رو داشته باشید. خب با شما هستیم و قصد دارم که اعلام برنامه داشته باشم تا شما عزیزان فرصت بکنید و برنامه های مورد علاقه خودتون رو بشنوید. رأس ساعت 14:30 تهاجم بی صدا رو خواهید شنید. 15:40 عقیق رو میشنوید. رأس ساعت 16 نبرد اذهان. ساعت 17 تقاطع فرهنگ. 18:30 ناگهان فردا. و در ساعت 19 سیاست ایرانی رو میشنوید. و در ساعت 19:27 به استقبال اذان مغرب و افق تهران خواهیم رفت. و رأس ساعت 19:35 ادامه سیاست ایرانی رو میشنوید. و در رأس ساعت 21 هم ارغنون رو خواهید شنید. خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، داریم نزدیک میشیم به ساعت 14 و 30 دقیقه و قرار هست به اتفاق شما تهاجم بی صدا رو بشنویم به مدت 55 دقیقه.